اجمعين انه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد واله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با استعاذه که به معنای پناه بردن به خداوند است، از این که شیطان مانع بشه که ما عبادتمون رو ادامه بدیم، مقدمات خوبی را پشت سر گذاشتیم. اولا خدا می فرماد که شیطان قسم خورد است که من در راه تو می نشینم و نمیگذارم که بندگانت به تو برسن. ثانیا حتما نماز راه خداست، پس حتما در مسیر نماز شیطان هست. ثالثا خود شیطان که گفت من بنده هات گمراه میکنم، خدا نفرمود که نمیتونی، یعنی معلومه که این توانایی رو داده است به شیطان. فقط خداوند فرمود که شیطان متوجه بود که عباد مخلص نمیتونه، بنابراین خدا همون رو مطرح کرد که عباد مخلص رو شیطان نمیتونه گمراه کنه، یعنی از مسیر باز دار. پس برای این که انسان بتونه به مسیر الهی قدم بذاره و در نمازی که یکی از بهترین مسیر هست موفق بشه، حتما به اندازه ای که خلوص پیدا کنه این ممکن است. و خلوص یعنی چی؟ یعنی پناه به خدا بردن. پس در واقع اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اگه از قلب بر بیاد، پناه بردن حقیقی به خدا مساویس با از شیطان جدا شدن. این مقدماتی که گذراندیم اون جلسه. رسیدیم به اینجا که فرمود که خلوص یعنی واقعا آدم هویتش اونچنان بشه که فقط برای خدا بشه، روح و جانش تماما برای خدا بشه. فرمود که راهی که شیطان درش وارد میشه راه باطل است. اگه تمام طرف قلب ما به طرف حق بشه، خب شیطان نمیتونه وارد بشه. شیطان از راه‌های باطل وارد میشه. اگر طرف قلب حق شد، فقط حق رو میخواد، خب این راه حق است. شیطان از راه باطل وارد میشه، پس در این راه وارد نمیشه. پس قلب ما با خدا میتونه ارتباط داشته باشه. اون وقت فرمود که چی؟ اگر کسی واقعا فقط خدا رو بخواد، از همه عذاب‌ها نجات پیدا می‌کنه. اون که اشاره به همین فرمایش معصوم که کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. خب عذاب خیلی فهم، عذاب در همه ابعاد. اگه کسی تونست فقط خدا رو بخواد، از همه عذاب ها راحت میشه. یکی از عذاب ها که امام روش حالا دست میزنن، عذاب دوری از حق است، عذاب فراق از وصال. خب از اینم راحت میشه. پس اگه کسی خدا خواه شد، یعنی فقط خدا رو خواست، فقط به خدا پناه آورد، حتما از عذاب راحت میشه، حتی از عذاب فراق. وقت میمونه که حالا چطوری واقعا ما بتونیم استعاذه حقیقی بکنیم. در صفحه 223 قبل از این که بحثشون رو شروع کنن، یه تذکر خوبی میدن. و اون تذکر نیست، میگن واقعا اگه کسی خدا رو بخواد، عبدالله حقیقی میشه. عبدالله حقیقی، کسی که عبدالله حقیقی شد، بنابر روایت در پناه حق قرار میگیره. اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری. بعد میفرمان که خب حالا اینا که این حرفا که عبدالله حقیقی که تمام وجودش فقط خدا رو بخواد، که این حرفا ما نیست، مخلص واقعی که فقط خدا رو بخواد معصوم است. ولی خب چرا ما نقل میکنیم؟ میفرماد نقلش باعث دوتا نفع داره. میفرماد ذکر مقامات اولیا در تصفیه قلب مؤثر است. ساعت منم میدونی در عرفان میگن بعد از این که فهم کردی عرفان را باید احوال اولیا رو بخونی. همین که این آقای عطار تذکرت الاولیا رو می نویسه سر همین قضیه می نویسه. البته آدم عادی بخونه نه تنها شاید نپذیرد، اصلا شاید منکرم بشه به بعضی احوالاتش. شما حساب کنید احوالات بعضی ها رو یه چیزایی نقل میکنه که برای آدم عادی غیر ممکنه، ولی کسی که اهلش باشه میدونه اینا غیر ممکنی. حالا باید اول بشناسه و بعد این ذکر اولیا رو بده. ولی به هر صورت ذکر اولیا این که میدین چقدر این کار خوبه است اگه درست انجام بشه، که مثلا ما در وفات و تولد ائمه علیهم السلام اینا رو خوب مطرح کنیم، دقیقا باعث تصفیه قلب میشه. یک دیگه چه نتیجه داره؟ تجذب، جذبه میاره، جذب اماما اولیا آدم میشه، حالا علاوه بر معصوم هم میشه. دیگه چی میشه؟ جذبه در این دنیا شفاعتتون دنیا رو میاره حقیقتا. یعنی اصلا شفاعت ظهور تجذب این دنیاست. کسی که جذب ابو عبدالله شد تو این دنیا به حقیقت، اون دنیا این جذب شفاعت هست. البته حالا اینا بحث میخواد. حاصل قضیه میفرمان که پس اولا، حالا اینا نکات خوبی است، در صفحه 224 دو تا نکته میگیم و وارد اصل قضیه میشه. پس اولا میفرمان که اصل مخلصین ائمه که تماما وجودشون خدا خواه کردن و بقیه هم بالاخره یه مراتبی از خلوص دارن. پس اصل مخلصین ائمه، ولی بقیه هم که هیچ کاری نیستن. نکته دوم بسیار خوبی که میگن اینجا میفرمان وقوف در منازل از شاهکارهای شیطان است. نه اون جلسه هم اشاره کرد. گاهی ما راضی میشیم به اون اندازه از دین که داریم، ایشون میفرماد این از شاهکارهای شیطان است. وقوف در منازل یعنی یه تلاشی میکنی که یه حقایقی گیرمون بیاد، میادم راضی هم میشیم، میبینی الحمدلله دلمون نمازا دوست داریم طول بده، لذت میبریم از مناجات. خب این خوبه. بعد دیگه به همین بسنده میکنیم که حالا تلاش بیشتر بکنیم که معانیش عمیق بشه، از خیال به قلب برسد، از قلب به روح برسد، از روح به سر برسد، برسیم به یه جایی که جاست دیگه نمیخوایم. یه شیطان اگه نتونست از عبادات منصرفتون کنه، در مقامات متوقفتون میکنه. وقوف از شاهکارهای شیطان. وقت تازه در حدیث هم درست دیگه واردش نشیم که تازه میای منکرم میشیم. گاهی وقتی مثلا به ما میگن که آقا کس هست که یه رو سج دو تا سجدش مثلا یک ساعت طول میکشه، برو بابا، چون خودمون نمیفهمیم دیگه. خودمون هم اون سجده اون همچی بدم نیست، بیدین نیستیم، هم دینمون رو قبول داریم هم میپسندیم. وقتی یواشش منکر مقامات بالاترم میشیم، به اینجا میرسیم. حاصل قضیه این که پس معلومه که این یه چیز خوبیه که ما بتونیم انشاءالله به لطف خدا خودمون رو در حد وسعمون خلوص خالص کنیم برای خدا، به همون اندازه شیطان رو جونه میکنه بمونه. پس آخرین جمله پاراگراف اول صفحه 224 من حاشیهش اینجور نوشتم: به هر مرتبه از اخلاص پناهندگی حق واقع شود، تصرف شیطان ضعیف میشه. چقدر خدا رو بخوام، چقدر به خدا پناه ببریم، به همون اندازه شیطان اثر نمیکنه. نه دیگه خدا باید کمک کنه. هی ما اینا رو میگم که بلکه رو خودمون اثر بزنه. خب برگشتیم به چی؟ استعاذه. استعاذه یعنی واقعا به خدا پناه ببریم. خب کدوم بودمون پناه ببریم؟ یه وقته که خالص میشیم برای خدا در حدی که چشممون گناه نمی کنه. یعنی خدا گفته چشمت به نامحرم ننداز، نمیداز. این یه درجه از خلوصیست. یه وقت اسم میگن که فکر دم نگذا که فکر گناه باشه. خب این هم یه درجه از اخلاص است. فکر گناه نکن میشه. خیلی سو پیچیده، خیلی هم اتفاقا این مشکلی نیست. یه وقت از اینم بالاتر میگن اصلا قلب طوری باشه که گناه قلبی نکنی. گناه چشمی یعنی چشمت مثلا نامحرم نه خودم دوش از رم کنی، خیلی آسونه. گناه خیال یعنی تو خیالت هم اون تصورات غلط نباشه. اولش خیلی سخته، اولش خیلی سخته است که آدم اما بعد از یه مدتی که کنترل کرد چشمش و گوشش اینا را، حتما خیالش هم کنترل میشه. گناه قلبی خیلی سخت تر است، همینطور که گناه خیالی سخت تر از گناه چشمی یا جسمی، گناه قلبی خیلی سخت تر است که آدم اصلا تو قلبش عجب کبر نباشه، قلب کبر و عجب نداشته باشه، خودش واقعا هیچی بدونه، خیلی سخته. خب حالا پناه بردن به خدا یعنی چی؟ یعنی بدانیم به اندازه ای که خدا را بهش پناه نبریم، شیطان درش در ذهن، شیطان در چشممونه یا در خیالمونه یا در قلبمونه. فرمایششون این است: اگر قوای پراکنده در ملک بدن را به پناه خدا ببری، قوای پراکنده یعنی بینایی، یعنی شنوایی، یعنی گوش، خود بینایی، شنوایی، اینا را به پناه خدا ببری. چشم و گوش و بینایی و شنوایی یا خیال میشه چی؟ به پناه خدا بردی دیگه، میشه حقانی. چشم حقانی شیطان نمیتونه توش تصرف کنه. شما گاهی براتون پیش میاد دیگه که اصلا نمیخواید غیبت گوش بدید، اصلا نمیشد به راحتی، یعنی طوری شدید که آنی اصلا غیبت نمیخواید. یه وقت از آدم میخواد نمیکنه، این هنوز روح حقانی نیست. یه وقت نمیخواد، نگران سوری درد از این مجلس، یعنی آنی میبینه توی این مجلس داره غیبت میشه نمیخواد، یه وقت میخواد در رید، یه وقت اصلا نمیخواد. اینا میگن که چی؟ این از نظر گوش حقانی شده است، خدا دوست نداره غیبت ها. خب اینم دوست نداره. یه وقت یه جا هست آدم میخواد به نامحرم نگاه کنه نمیکنه، یه وقت اصلا نمیخواد، بعدش میاد این کارو بکنه، اصلا متنفره از این کار. اینا میگن بینایی حقانی شده است. خب حالا حق ضد باطل دیگه، شیطان باطله، هیچ وقت شیطان تو این چشم نمیتونه تصرف کنه. شیطان اینجا دیگه ابزارش کنده است، این چشم برای خدا شده است. خب حالا کار شیطان چه میشه؟ کار شیطان تمام نمیشه، اینش مهمه. شیطان اگه چشمت حقانی شد، گوشت حقانی شد، خیالت حقانی شد، حالا میاد به طرف قلب. تازه اول مشکلات شد، قلب را شروع میکنه وسوسه کردن. گاهی را دیدیم، گاهی اصلا طرف با همین چشمش دنبال شیطان است، هم واقعا لذت میبره از نگاه به نامحرم. این بیچاره در همه اول کار شیطان است. یکی امروز به من گفت که یکی از رفقا، یعنی یکی از اونایی که من باش ارتباط دارم، ایشون مقام معظم رهبری را اصلا بعدش میاد. گفتم من مطمئنم این قلب شیطانی است. یه وقت یکی انتقاد داره مثلا به یه اجرا، یه وقت است یه کسی، یعنی دیگه این قلب شیطان است دیگه. اینش یعنی یه وقت است که یه کسی حالا اطلاعاتش غلط است، حالا اونم باز میشه گفت، یعنی یه وقت است آدم نید حجت به طرف تمام است که خب یه کسی همش 2 سال 3 سال 5 سال تو هر چه میشناسی توصیه به حق میکنه، که یه بار توصیه به باطل کرده است. چه دیگه شخص مطرح نیست. ما در دین که سیاسی نباید بشیم که، یعنی مثلا چون چیزا گرون شده است، مثلا یه قلبمون از یه انسانی که هرچی ما شنیده توصیه به حق کرده است، اگه کسی از ایشون بدش بیاد اصلا بحث سیاسی، یعنی مطمئن باشید که این قلب شیطان است، یعنی باطل است این قلبش. عصبانی بودن یه بحث است، یه وقت یه کسی حق اینجا اصلا بحث تزکیه است. مطمئنم باشه اینا هیچ وقت به جای نمیرسه، اینا هیچ وقت در سیر و سلوکشون به جای نمیرسه. کسی که بی خودی از یه کسی که توصیه به حق عموما میکنه بعدش بیاد، اینا حتی حالا شب نماز شب بخونن عبادت کنن نمیرسن به جای، نمیتونن برسن، قلب آلوده است، قلب سیر نمیکنه. این عرض منه به عنوان یه مسئله سیاسی نگیریم، یا یه مسئله اخلاقی و سیر و سلوکیست مسئله، حتما هم باید مسئله با اینا حل کنیم. یعنی گاهی شما با خوبان جامعه مراجع تقلید باید حتما مسائل قلبیدون رو حل کنیم. یعنی اگه با اینا مسئله قلبیدون حل نشید اصلا سیر و سلوک برایدون نیست. همینطور که آدم اگه با علاقه به بدا داشته باشه غیر ممکنه سلوکش به جایی برسه، اصلا نمیشه همطور مونده از تاخر، یعنی نمازه که اول عمرش خونده از تاخر خوندش هم خونده. همینطور هم اگه با خوب آدم مسئلش حل نکنه بی خودی بدش بیاد با یه تحلیلای علکی، این بازم در سیر سلوک میشکنه، متوقف میشه، به جایی نمیرسه. قلب خیلی سخت است. میخواید جمله خود امام رو بخونیم؟ میفرماد که پس اگر، پاراگراف دوم صفحه 224، پس اگر صورت ملکیه انسانیه را برای خدا خالص کرد، یعنی همون هنوز در حد بدن و خیال، و جیوش ظاهریه دنیاویه نفس را که عبارت است از قوای متشتت در ملک بدن مثل بینایی مثل شنوایی به پناه حق برد، و اقالیم سبعه ارضیه را که چشم و گوش و زبان و بطن و فرج و دست و پاست تطهیر از قذارات معاصی نمود، دوتا شده قوه بینایی غیر چشم هست. شما تو خواب دیدین این چشم دون بسته است اما اونا داریم، میگه هم قوای متشتت در ملک بدن را متشتت یعنی پراکنده، و هم اقالیم سبعه ارضیه یعنی گوش و پا و اینا، پا نرد به طرف گناه. میگه اگه اینا را از معاصی پاک نمود و به تصرف ملائکت الله که جیوش الهی اندادی کم کم این عقالم حقانی شود. این راحت دیگه چشمت نمیخواد نامحرم رو ببینی بدش میاد، گوشت نمیخواد غیبت بشه، اصلا دهنت نمیتونه نمیخواد بدش میاد. خب به تصرف و به تصرف حق متصرف گردد، یعنی دیگه حق دخالت که نه شیطان، حق قبضه میکنه این دهان و گوش را تا آنجا که خود نیز ملائکت الله شد. یعنی چطوری ملائکت را چیه؟ خودشون گناه نمی کنن. یا چون ملائکت الله لا یعصون، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، ملائکه عصیان حق نمی کنن، اون چه خدا میگه میکنن. یه قشنگ چشم و گوش اینجوری میشه، مثلا دیگه عصیان حق نمی کنه، نمیخواد. پس مرتبه اولای استعاذه صورت که در واقع اینجا این چشم به خدا پناه بود، این گوش به خدا پناه بود، و شیطان و جیوشش از مملکت ظاهر کوچ کنن و به باطن رو آورن. همه را خوندم برای این دو سه سطر که میخواییم بریم جلو، و به قوای ملکوتی نفسانی هجوم کنن. قبلش گفت اون سطر اول چی؟ صورت ملکیه، چشم و گوش و قوا، که من مثال خیال را زدم. حالا میگه نه شیطان، هر شما چشم و گوش پناه به خدا بود، خدا هم پناهش داد، دیگه گناه نمی کنی با چشمت با گوشت، حالا با قلبت چی؟ میگه که و شیطان کوچ میکنه میاد تو قلب. این که شندن تازه وقتی ما اومدیم به طرف عبادت و نماز و خمس دادیم، زکات دادیم، دروغ نگفتیم، تازه اول مشکلات از تازه شیطان شروع میکنه قلب رو تحریک کردن. میگه که و به قوای ملکوتی نفسانی هجوم کنن، از این جهت کار سالک مشکل تر و سلوکش دقیق تر گردن، و باید قدم سیرش قوی تر و مراقبتش کامل تر کرد. حالا باید بیشتر مواظب خودش باشه. حالا دیگه چه چیزایی باید نجات پیدا کنه؟ خودشون میگن و از مهالک نفسانیه که عجب و ریا و کبر و افتخار و غیر آن باشد به خدا باید پناه برن. اونجا پناه ما چشم گناه نکنی، خدا هم یه کاری که این چشمش اصلا گناه دوست نداره. اونجا پناه برد که گوش گناه نکنه، گفت خدایا کمکم کن که گوشم گناه نکنه. خدا هم یه کاری کرد که گوشش اصلا گناه غیبت نخوند. حالا اینم سر قلب. حالا اگه قلبش به خدا پناه نبره افتخار میکنه که من گناه نمیکنم، خودی خودش یه گناه شد. یعنی توختر، ریا، عجب، خود بزرگ بینی. میگه حالا باید به اینا چیه؟ اینا کثافات رو قلب است، باید به اینا به خدا پناه ببره. از اینجا بود که پس سوال میشه حالا چطوری؟ این خیلی کار مشکلیه، حرف زدنش آسونه، ولی چطوری قلب به خدا پناه ببری؟ این صفحه 225 و 226 و 227 میخوان به ما یاد بدن، کمک کنن چطوری قلب به خدا پناه ببره که از بیماری هایی که منصرف میکنه قلب و در قبضه شیطان قرار میده آزاد بشه. اصلش نیست، سر کلی این که ما از دست شیطان نجات پیدا کنیم در قلب هم یک هست، برسیم به این مقام که همه چیز دست خدا هست. اگه برسیم به این مقام معلومه اصلا چکار میکنی؟ خب به خدا پناه میبری، کار تمام میشه، به گفتنش هست ولی راه داره. یعنی برسیم به این که همه چیز دست خدا هست، بهش میگن توحید فعلی، افعالی یا فعلی، یعنی همه فعلها مال خداست. توحید یعنی یگانگی دیگه، یعنی خدا تنها و یگان عامل است که همه چیز دستش است. اگه کسی به این رسید به راحتی به خدا پناه بره، میفهمه که شیطان میخواد اینا بدبختش کنه. نتایج بسیار بسیار زیادی این داره، اینه که میخونیم و شرح میدیم، بلکه انشالله به قلب بشینه. اگه این به قلب بشینه، سر کلیه همه انسانیت هست. حالا بحثشو نمی کنیم، صفحه 225 رو به هم میکنیم. و در این مقام بلکه جمیع مقامات توجه تام به توحید فعلی حق و متذکر ساختن قلب را به این لطیفه الهیه و مائده آسمانی از مهمات سلوک و ارکان عروج است. رکن عروج روح به طرف خدا همین است که قلب بپذیرد همه چی دست خداست. ادامه میده، و حقیقت مالکیت حق تعالی سماوات و عرض و باطن و ظاهر و ملک و ملکوت را به ذائقه قلب باید ششانی، قلب باید برسه به این، تا قلب با توحید در الهیت که یعنی فقط باید توجه به حق داشته باشند و نفی شریک در تصرف ارتیاز یافته، یعنی ریاضت بکشه، بتونه. ریاضت قلب چی بود؟ همین که به قلب بتونید بفهمونه. چموشی میکنه شیطان که نمیذاره، چون تو یه جلسه یا یه صحبت میخنده کنید که آقا همه چی دست خداست، شیطان مگه میذاره؟ دیدیم گاهی مثلا میگه آقا تقوا نجات میده، آن شیطان تو قلب میارد که با تقوا که نمیشه نو خورد، این حرف کار شیطانی است. اما خب نمیزه، خیلی باید زحمت کشید که قلب برسد به این بس. اینا شیطان هی وارد میشه، هی وارد میشه، نمیذاره. السلام علیکم. و نفی شریک در تصرف، این که برسیم به این که در تصرف هیچ کس نیست، فقط خدا هست، این چی بشه؟ ارتیاز یافته، قلب ریاضت بکشه، مخمر به تخمیر الهی کرده، یعنی فقط خدا اینه دست برسه به اینکه خدا قلب این طرف رو در اختیار بگیره. اگر قلب متوجه شد فقط خدا همه کار است، این حقه دیگه، شیطان نمیتونه در این قلب اثر بذاره. و مربی به تربیت توحیدی شود، توحید یعنی فقط خدا، میگه این تربیت میشه به توحید، میرسه به اینکه فقط خدا و با و به تا بل حقیقه، یعنی با میل و حقیقت استعاذه به مقام به حق و مقام مقدس اولویت پیدا کنه. این دیگه تمام روحش با یه خوشحالی و یک میل و یک توجه قلبی مورد نظر خودش، قشنگ همه چیز از خدا میخواد، یعنی پناه میبره به خدا. و تا دل از تصرف دیگران بر نداره و چشم طمع از موجودات نبنده، به پناه حق از روی حقیقت نرم نمیده. پس استعاذه دروغه، استعاذش دروغ در میاد. اگه به غیر حق نظر داره نمیتونه به حق پناه ببره. پس هم میگه اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، دروغ میگه، میگه این واقعی نیست، چون نپذیرفته از قلبش که فقط خدا هست، پس به خدا فقط پناه نمیبره. و دعوی او کاذب و در مسلک اهل معرفت در زمره منافقان منسک هست، منسلک هست، یعنی اونایی که در سلوکشون دروغ میگن. و به خدیعت و فریب منصوب میشه. خودعه بگذاریم. بعد ما میفرماد البته اینجا باید از استاد استفاده کنی. حالا البته یکی از اساتید همین کتاب است. ایشون میفرماد باید به استاد رجوع کنید که توحیدهای ثلاثه، یعنی توحید در ذات، توحید در فعل و توحید در صفات، اینا به قلب برسه. بعدن میگم انشاءالله شما در قیامتون به حق قائمید، باید اینا بفهمید. در رکوعتون میخواید بگید خدایا صفاتم از تو است، از من نیست. در سجودتون میخواید بگید خدا ذاتم از تو است، از من نیست. در واقع در نماز، از حرکات نماز، سه مرحله از توحید را ما داریم انجام میدیم. بعد ما میفرماد که میخونیم با هم، خیلی جالب، پاراگراف سوم صفحه 225. به جمله چون در قلب ریشه توحید فعلی حق محکم شد، یعنی قلب انشاءالله رسید به این که همه چی دست خداست، همه چی، همه چی که میگیم نه، یعنی گاهی اینطوریه دیگه، بناهی که نمیاد خونمونو بسازه میگم که دست خداست، یه حکمتی توش هست، ولی نگرانیم که مثلا آجر سازه یهو مثلا آجر برامون نیاره، یعنی یک کشه میدیم دست خدا، یک کشه نگرانی، نه دیگه بنا شد همه چی دست خدا باشه. اگه قلب برسه به این کار میبره، ولی تنها راه ان شاء الله بعدن میگی شما، مگه بعد از این که میگین اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت، راه راست یعنی چی؟ یعنی فقط برسیم به تو. پشت سرش میگین چی؟ راه پیغمبرا، صدیقی، شهدا، صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خدای یه دی بودن تو این راه که زندگیش بود که فقط تو، فقط تو. خیلی عجیبه است اگه آدم برسه به این که فقط تو، دیگه هیچ مسئله پیش نمیاد، فقط اون. حالا کی دیگه، من از آبرو میترسم، اصلا آبرو مگه چیزیه؟ من اگه آبرو چیزی است که پس فقط خدا نه، فقط آبرو، فوقش آبرو که خیلی شما اینو بدونید، تنها چیزی که خیلی میترسید شما رو از خدا جدا کنه زمین آجر و خونه و اینا نیست، آبروه. وقتی آدم میگه فقط خدا، دیگه پس فقط آبرو هم هر چی میکنه. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. یه وقت طرف به جایی میرسه که اصلا دل و دیده رو میده به طوفان بلا، این دیگه این برایش هیچی نیست، اصلا نمیشه دیگه کسی اینو بترسونه، این از همه عذابها نجات بده. شیطان هم نمیتونه عذاب بسه، شیطان اگه تونست از راه فرش میاد دیگه، نشد از راه نان میاد، نشد میاد بیاد، اگه نشد یه راه عجیبی داره، راه آبرو. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب و ریاسه، یه آخرین چیزی که از قلب صدیقین خارج میشه دوست داشتن پست است. پست که فقط رئیسی نیست که، مهم بودن جامعه. شما دقت که مردم گاهی میگن خب بالاخره برای آبرو، همین مطمئن نه، اگه برن به طرف خدا آبرودار میشن دا، ولی اگه به خاطر آبروشون بخوان از خدا باز بشن، یکی اومده بود امی اخیرا میگفت که اصلا نمیخوام این ارتباط داشته باشم، ولی خب چیکار کنیم درد آبرو، همین که گفتم که باید با این آدم ارتباط دا قطع کنی، وقت تو محلمون چیکار کنی درد آبرو، یعنی دقیقا درد آبرو، حاضر است با کسی که شیطانیست روحش ارتباط داشته باشه، و این آبرو تو را اتفاقا این آبرو اینا را جنمالش میکنه، اما عکسش اگه برای فقط خدا بود، آبرو هم نمیخواد، فقط خدا، هرچی خدا بود آبرو شم بفتیم جه میخوابشه میخواد نشه، اصلا میخواهیم چه کار، مح خدا گفت از حفظ میکنه، ولی ما فقط دنبال خداییم، نه دنبال آبرومون، به خاطر آبرومون دنبال خدا باشیم، اینم که بازم نمیشه اخلاص. میفرماد که خیلی من حالا دلم میخواد یه التفات بفرم به جمله، چون در قلب ریشه توحید فعلی حق محکم شد، یعنی آدم در قلبش محکم شد همه چی برای خدا، و با آب علم توأم با عمل لطیف که قرع باب و با آب با آب علم توأم با عمل لطیف که قرع باب قلب است، یا قرع که قرع باب قلب کند، چی باب قلب میزنه؟ قرع یعنی زدن. چی میزنه؟ عمل. یعنی شما قلبتون رو با دو چیز دیدین در میزنن که یک بار کنه، دو چیز در قلب رو میزنه، یکی علم یکی عمل. میگه اگه بتونید با علم و عمل، اولا با علم و اندیشه و تفکر و برهان مطمئن بشین که فقط خدا همه کار است، یک تو عملم نشون بدید، عمل کنید، دلتون نلرزه. میگه اگه این کارو بکنید تازه در قلبتون میشه، قلبتون هم تصدیق میکنه که قرع باب قلب کند. چی در قلب میزنه؟ علم و عمل. میگه که قلب رو میزنه و قلب آبیاری میکنه. حالا چی میشه؟ نتیجه آن تذکر مقام اولویت شد. یعنی دیگه قلب همیشه متوجه است که فقط خداست، که خداست، لا اله الا الله. قلب میرسه که فقط باید توجهش به خدا باشه. ها، و قلب کم کم صافی برای تجلی فعلی حق شد. این یه مقام. بعد یواش یواش به قلب جلوه میکنه که همه چیز دست حق است. اول با علم، بعد با عمل، و بعد با تذکر. یه مرتبه به قلب شما جلوه کرد که همه چیز دست حق است. یه مثال بزن. یکی از این رفقای ما میگفت یه زمانی یه مثلا یه بچه همون شهید میشد، اینقدر جا میخوردیم تو جبهه، یا یه مشکلی پیش میمد، یه مقدار مثلا دشمن حمله میکرد، میگفت بعد نمیدونم چی شد، فقط ما رسیدیم به این که انگار همه چی دست خودت. میگفت گاهی میشد کلی مشکل برامون پیش میمد، ولی من از خودم عبرتی بودم که چرا هیچ چیم نمیشه. اون روز یه بچه همون زخمی میشد، کلی نامتعادل میشدیم، حالا ده برابر اون ضربه میخوریم، اما عجیب مطمئن بودیم. آیه قرآن هم هست، انزل سکینه. سکینه چطوری به قلب آدم میرسه که آدم میفهمه همه چی دست خدا هست؟ یه وقت یه کسی پا بچهش میشکنه، فکر دنیا آخر شده، یکی سه تا بچه ها شهید میشن، هیچی دیگه هم بچه نداره. رفته بودیم خدمت یک مادر، یه مادر شهیدان، این دو تا شهید داده بود، یه بچه دیگه هم داشت فوت کرده، حالا چند تا بچه داشت؟ هیچ. نه دختر که نداشت، سه تا پسرم داشت، دو تاشون در عرض یه هفته شهید شده بودن. این یکی هم که تازه خودش میگفت این از اون دو تا بهتر بود. بالاخره دنیاست. ما رفتیم خدمتش، گفت دیگه خیلی راحت، بلکه یاره ما باید ام البنی باشیم که اسممون باشد که مادری پسرانی بیت شب ردشته باشد. خیلی راحت تقاضاش این بود که اگه بشه ما یه مشهدی بریم، یه زیارتی بریم، اینم تقاضاش بود. خب این که این اول به قلبش رسید است که همه چی دست خداست، نه دست پسراش. حالا دو تاشون رفتن، اون یکی هم رفت. خوبه این چشمش بیدار شده است. حالا یک کسی هم از بچهش مریض میشه، میگه نکنه حالا که مریض شد بعد مریضش هم لاعلاج بشه، بعدم یه گوشه خونه بیفته، وقت من وقتی پیر شدم کی خرجمو بده؟ یعنی چه حسابا که کی پسر خرج بابا را داد؟ که تازه تو میخوای یا این پیر، وقتی تو پیر میشی این بمونه که خرج تو را بده، همه چی و کلی استراب و اینا سر این چیزا. بحث عاطفی شده میخوام بگم از بین بره دا. این که به این چیزا اطمینان داشتن، این نشونه اینه که قلب هنو بیدار نیست. این جمله خیلی جمله خوبی است. میگه شما بیانی مراحل را بگذرونی، یعنی مطمئن بشید که اول از علمی به قلبتو هی بفهمونی که همه چی دست خداست. تو عملا بری نشون بدی. من بارها به دوستان عرض کردم تو جبهه خوب معلوم میشد که مرگ و زندگی دست خداست. تو جبهه خیلی خوب من. چون میدیدی که یارو مثلا خونپاره میخوره، بله خوشش نمیمیره، بعد یه مرتبه تو سنگرش یه چیز عجیب و غریب یهو میمیره، یعنی شهید میشه. یعنی تو وقتی که خطر بیشتر پیداست، آدم میبینه نه خطر نیست که آدمو میکشه، یه چیز دیگه از قضیه. خیلی خوب، خیلی خوب پیدا بود. یکی از این رفقای ما کلش تاس بود، حالا یه نمونه بعد ایشون میگفت که ما یه مرتبه صدا خونپاره دشمنه که دیدیم، هر چی گشتیم جایی نجاستیم که بریم قایم شیم، یه گودری کوچیک تو این رملا جاستیم، فقط سرمون کردیم تو این گودی، مرتبه دیدیم تاپ سرمون گرم شد، اومدیم بالا دیدیم یه خونپاره درست اومده است رفته است همینجا تو رملا، در حدی نزدیک که از حرارتش تاپ سر ایشون گرم شده است، اما منفجر نشد.
چون از که منفجر میشه از سر برای این میمون اینجوری اونجا میشه فهمید که عجب این تازه سرش کرده بود تو این گوده که چیزی بهش نخوره اصلا خب برای اومده رفته بغل سر آقا. برای یکی دیگه ما یه تکلیفی داریم انجام میدیم، باید خوب بفهمیم همه چی دست خودست. میگه اگه اینو فهمیدی این اول کارست. چی میشه؟ تجلی، تجلی فعلی هم به قلب آدم تجلی میکنه همه چی دست خودست. گاهی این آقا چیز عجیبیست، گاهی شما ظاهر قضیه رو میبینی مصیبتیست، باطنش رو میبینی یک مدیریت دقیقیست و رو حسابیست. این که آدم ببینه که همه چی دست خداست، بعد دست خدا رو هم تو همه چی میتونه ببینه انشاءالله. میفرمون و چون خانه از خائن و آشیان از بیگانه خالی شد، یعنی این قرب فهمید همه چی دست خداست. یه وقت ما میگم دست رئیس است و دست حقوق است و دست این است و دست اونه، خب این قلب دست کیاست؟ دست ایناست دیگه، پس دست خدا نیست. خدا میگه برو در تو بعد تو این قلبه میخوای همه دخالت کنن، تو معتقدی که همه چیز دست همه است، خب تو هم برو دست همه. خائن در این قلب است، در صورت که قلب القلبو قلب مال چیست؟ مسکن خداست. میگه که چون خانه از خائن و آشیان از بیگان خالی شد، صاحب خانه آن را متصرف شود انشاءالله. میگه حالا قلب بیفته دست خدا و دست ولایت حق از ملکوت باطن و قلب تا ملک ظاهر بدن و قوای ملکوتیه و ملکیه در تحت تصرف و حکومت خود ده. دیگه اون وقت این آدم ظاهرش باطنش همه تحت تصرف حق قرار میگه. حالا شیطان میتونه نمازش کنه دیگه؟ شیطان نمیتونه کاری بکنه. این آدم هیچیش نمیشه، هیچیش نمیشه، فقط تکلیفش انجام بده. بله، و شیطان یک سره از این مرحله نیز کوچ کنه یا شیاطین و مملکت باطن به استقلال خود که این استزدال برای حق قصد برگردن. حالا قلبم شیطان میرد ازش، وقت آدم توحید فعلی را تونست برسد که همه چی دست خداست، فقط به خدا پناه میبره، دیگه شیطان نمیتونه این قلب اذیت کنه، میره. این قلب حالت تعادل خودش رو پیدا میکنه که در واقع چیه؟ سایه حق میشه، حق درش تصرف میکنه. از این مرتبه چندم استعاضه شد؟ دوم. یکی این که قوامون را از معاصی بکنیم به خدا برن پناه بدیم، یکی قلب. بعد میفرمون البته مسئله روح هست، سر هست که دیگه اینا کاری به این بحث نداریم. خب خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که حالا که گفت که با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، اما بالاخره ما امید داریم با حلوا حلوا گفتن حلوا بیاد. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که یک ذره اون خلوصی را که قلب ما خوب خوب متوجه بشه همه چیز دست خداست نصیب ما بشه. و صلی الله علی محمد و صلی الله علی محمد و صلی الله علی محمد.